رادیویی همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14. امروز هم بخش‌های متنوع و مختلفی در دل برنامه سرزمین من جای داره که انشاءالله یک به یک بهشون خواهیم رسید، اما به رسم همیشگی برنامه هم در ابتدای برنامه پرسشی رو مطرح میکنیم خدمت شما دوستان، و شما هم تا حوالی ساعت 13:45 دقیقه فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی اهدا خواهد شد. امروز به این مناسبت که روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هست که ویژه همین روز رو تبریک میگیم به دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران، پرسشمون هم متناسب با همین مناسبت هست. تاریخ دریانوردی ایرانیان به چه دوره‌ای میرسد؟ 1. صفوی، 2. مادها، 3. هخامنشیان. راه‌های ارتباطی: سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485. در ضمن خوشحال میشیم اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره برنامه سرزمین من دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیام کوتاه 30162. اما ورق میزنیم مجله رادیویی سرزمین من رو.
پیش گفتار.
بله، صفحه پیش گفتار و همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سپاس از شما. سلام به شما و سلام میکنم به شنونده های محترم. آرزو میکنم که همگی خوب و خوش باشین.
سپاسگزارم. بریم به سراغ موضوعات و صفحاتی که در دل این مجله رادیویی هست.
بله، امروز حالا درستی که در خیلی از مناطق ایران باران میباره، نگاه ما هم امروز بیشتر به سوی دریاست، به خاطر اینکه در واقع میخواهیم پاس بداریم روز دریا و دریا نوردی رو، و میدونیم که در واقع سال روز یک عملیات موفق در مجموعه عملیات هاییست که نیروی دریایی ایران در دوره دفاع 8 ساله انجام داد و اون عملیات مروارید بود. به همین خاطر هم درباره در واقع نیروی دریایی امروز صحبت خواهیم کرد، هم درباره موزه دریا و دریا نوردی در بوشهر صحبت میکنیم، در همون بوشهر درباره امارت ملک که بسیار یک امارت زیباست و سرنوشت خیلی در واقع پرفراز و نشیبی هم داشته، در مورد اون هم صحبت میکنیم. با آقای ساجدی و با آقای مختاری اصفهانی هم درباره تاریخ معاصر و البته تاریخ غیر معاصر صحبت میکنیم.
بسیار عالی. تاریخ دریانوردی ایرانیان به چه دوره‌ای میرسد؟ 1. صفوی، 2. مادها، 3. هخامنشیان. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. و حالا پیامک های شما خانم اشرت درویشیان از ظفر پیامک دادند، آقای علیرضا خزائی از نهاوند، آقای هادی از شهرضا و گفتن دوره هخامنشیان. خب این نکته هم بگم، ما پرسش رو قرار دادیم در صفحه باشگاه مخاطبان سرزمین من در پیام رسان بله، و اونایی که عضو این صفحه هستن یک قدم جلوترن دیگه، زودتر مطلع شدن که پرسش امروز از چه قراره. اما همچنان میتونید پیامک ارسال کنین 30558، تماس هم میتونید بگیرید 220 485. خب همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، هم بنده هم کارشناس مجری خوب برنامه‌مون جناب آقای محمد علی مؤمنی، امروز روز ویژه‌ای هست، روز نیروی دریایی، روزی که دلاور مردان شجاع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با کمترین امکانات و با ایثار جان بزرگترین ضربه رو بر پیکر نیروی دریایی ارتش بعث عراق وارد کردن. این روز رو به همه شما ویژه تبریک میگیم.
کار بزرگی که ناوگروه 86 انجام دادن یک افتخاری است که برای اولین بار در تاریخ کشور ما اتفاق افتاد. حالا این سالهای نکبتبار حاکمیت پهلوی ها و قاجاری ها رو بذاریم کنار، قبلش ما دریانوردی داشتیم، بدم نبوده، لیکن اون چیزی که قبلا داشتیم با اون کاری که شما کردید فاصلش خیلی زیاد. این یک افتخار بزرگی بود که ناوگروه شما ایجاد کردن، یک مجموعه 350 نفری با یک فرمانده مجرب و کاردان بتوانن 65,000 کیلومتر رو طی کنن، یک دور دنیاز و زیر آبی رو بگذرانن، نزدیک 8 ماه روی آب بمونن، دقیقا 232 روز. اینا کارهای بزرگیست. نیروهای دریایی معروف دنیا معدودند کسانی که این کار رو انجام میدن و میتوانن انجام بدن. شما انجام دادید، سه اقیانوس رو در نوردیدید و سرفراز به میهن برگشتید. این کار شما مصداق آیه شریفه و دوله هم مستطعتم من قوت من رباط الخیل، آمادگی ها رو افزایش دادید، توانایی ها رو به رخ کشیدید. ما میتوانیم را که بونمایه پیشرفته، پیشرفت متکیه به ما اعتقاده و ما میتوانیمه، این ما میتوانیم رو تقویت کرد در ذهنها. دشمن هم وقتی که این رو میبینه مجبور میشه دست و پاشو جمع کنه.
بله، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید در دیدار کارکنان و خانواده های ناوگروه 826 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. خدمتون عرض بکنم به همین مناسبت که روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم هست و ما تا سالیان سال و همچنان همه ملت ایران قدردان رشادت های این نیروهای مخلص ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند، میخواییم امروز درباره نقش و جایگاه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفتگو بکنیم با امیر دریادار معنوی از فرماندهان و پیشسوتان 8 سال دفاع مقدس. امیر سلام بر شما، این روز رو به شما ویژه تبریک میگم.
سلام به شما امیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و کاران اونجا و همچنین شنوندگان عزیز گرامی شما ما عرض ادب در خدمت.
سپاسگزارم. من این نکته رو اول بگم، من افتخار میکنم که هم فامیلی با شما هستم.
بسیار عالی.
نسبت فامیلی نداریم اما خب فامیلیمون مثل همه با من افتخار میکنم.
بسیار عالی.
متشکرم از شما، بفهمونه امام.
سلامت باشید. خب در طول سالهای دفاع مقدس و بعد از اون همواره نیروی دریایی یکی از ارکان مهم بوده در کشور ما، به خاطر اینکه حالا هم پهنه دریایی زیادی داریم، هم در مناطق غربی خب رودهایی داریم که به خصوص در دوره جنگ خیلی اهمیت داشته که نیروی دریایی در واقع حضور داشته باشه و حمایت بکنه از نیروهای دیگه. حالا این جزئیاتش رو ما در واقع می‌خوایم از زبان شما بشنویم که به خصوص در دوره جنگ و پس از اون نیروی دریایی چه نقشی در مجموعه ارتش ایفا کرده.
واقعا درسته. حقیقتش تشکر میکنم از شما و همچنین
زنده باشید
از شما از صدا سیما که بالاخره فرصتی حالا هرچه اندک در صدا یا سیما در اختیار نیروی میذاره، که چون واقعا خیلی چیزاش ناشناخته است برای درسته. کل مردم ایران و واقعا نمیدونن که چه نقشی رو نیروی دریایی در طول جنگ ایفا کرد.
بله.
با توجه به سوابقی که این مملکت داره، مثلا شما حساب بفرمایید کشور تو جنگ تحمیلی، تو جنگ به اصطلاح جهان اول نبود، تو جنگ بله. جهانی دوم نبود. شما ملاحظه بفرمایید این تاریخ رو حتما همه میدونن که چی بلایی سر این ملت اومد.
بله واقعا.
و این بلا چی بود؟ این بلا این بود که آقا آذوقه دست مردم نرسید، فقط یه قرم، یعنی بله. در جنگ نبودن، فقط آذوقه دست مردم نرسید. در جنگ جهانی اول که توی جنگ هم شرکت نکرد، نیمی از ملت ایران تلف شدن، 4-5 میلیون در جنگ دوم از بین، صرفا به خاطر که نه امنیت بود، نه عشق و حضورتون که امکانات برای تغذیه مردم بود. حالا در جنگ 8 ساله واقعا یکی از خود سوال کنه که آقا ما این 8 سال که جنگ بود میرفتیم نونبایی، چجوری مردم ما نمیگو بابا نون نیست؟
بله.
خب از کجا می اومد؟ میگه ما تولید میکردیم، همه اجناس و کالاها رو ما وارد میکردیم، بیش از 90-95% واردات بود. تو جنگ هم که شد اون چند درصد هم که میتونستیم تامین کنیم دیگه عشب حضورتون از دست رفت، و بنابراین بالاخره مملکت نیاز داشت. 35 میلیون آدم اصلا جنگ نباشه احتیاج داره به کالاهاش.
بله.
خب حالا اینا از کجا تامین میشد؟ چجوری تامین میشد؟ ببینید، یکی از بزرگترین و اساسی ترین و مهمترین و ذی‌قیمت‌ترین محصول، حالا بذاریم هر کارخونه یا هر چیزی، امنیته.
بله.
همین امنیت. یعنی این امنیت، یه کارخونه بیاد تولید بکنه، همه دنیا تمام دست میشه به اون.
بله.
خب این امنیت در است، یعنی همه دست هست های نسبی.
همین رو استفاده میکنم، یه مقدار جاتون رو تغییر میدید که ما صدا رو با کیفیت بهتری داشته باشیم.
حالا چطور؟ خوبه؟
بهتر شد، بسیار عالی. ادامه
بهتره؟
بله بله عالیه.
خب ببینید، بس اصلی اینه که خب این امنیت از کجا اومد، چجوری به وجود اومد؟
بله.
من یه چیزی خدمتتون عرض کنم. از حالا شما صحبت‌های رهبری رو گذاشتید، خب
بله.
خود رهبری میفرمایند امروز 7 آذر دیگه، یعنی 7 آذر سال 59 روزش امروزه، بعد از 40 نمیدونم 3 سال. خب حضرت آقا میفرماین که 7 آذر رو خیلی ها میدونن، ولی خیلی ها نمیدونن اون روزی که ما نیاز به امنیت در خلیج فارس و دریای عمان داشتیم و دشمن در صدد بود که این امنیت رو بگیره تا ما صادرات نفت نداشته باشیم، واردات کالا رو نداشته باشیم، اون موقع بود که نیروی دریایی جوهره خودشو نشون داد.
بله همطوره.
این فرمایش حضرت آقاست. یعنی چی؟ یعنی ارزش این داستانی که من عرض کردم خدمت شما و شنوندگان گرامی، اگه واقعا رو این یکم فکر کنن که آقا نیروی دریایی در زمان جنگ فقط امنیت هیچ کار نکرد.
بله.
فقط امنیت برقرار کرد، که
فقط امور در واقع پدافندی، درسته؟
بله.
فقط امور پدافندی، تامین امنیت،
فقط امنیت. حالا امنیت خب مسائل خاص خودشو داره. این رو به وجود آورد در کجا؟ در این محیط بین المللی. ببینید، یه موقع هست که شما میگید آقا این طرف دشمن، این طرف خودیه.
مرد.
توی دریا شما از 12 مایلی که از خارج میشید از ساحل، بقیهش بین المللیه.
بله.
همه هستن. خب شما که نمیتونید که ببینید که آقا کی دوسته که دشمنه، باید برید شناسایی کنید ببینید. و تازه تنها مسئله اصلی اینه که از کجا اومدن، از نمیدونم اروپا و شرق و غرب، همه امکانات رو دادن به رژیمی بحث عراق، و شما نمیدونید کی اینها از این استفاده میکنن.
بله.
مثلا این مثال بزنم، هواپیمای سوپر اتانداری که دادن به رژیمی بحث عراق، این هواپیما شما نگاه کنید کی از فاصله 150 کیلومتری موشک میتونه سمتتون بندازه. این موشک اکسوسه فرانسویه.
بله.
یعنی اصلا شما نمیبینید.
بله.
خب ببینید بعد شما در مقابل این موشک چگونه میخواید دفاع کنید؟ کجاست؟ در 80 کیلومتری مرز عراق، یعنی بندر امام.
بله.
تمام کالاهایی که در طول جنگ ملت شریف ایران نیاز داشتن باید حتما میرفت داخل بندر امام. خب بندر امام خب عراق وای نمیستد که.
بله همطوره.
با بم میزد، با موشک میزد، با نمیدونم. ببینید تمام اینها رو نیروی دریایی قدم به قدم فکر کرده، همینطور که جناب علی فرمودین علیه اونها چیکار کرده، راه و روش و سیستم های پدافند علیه اونها رو آفندم داشتیم، نه فقط پدافند.
بله.
اونها رو هم آفند، مثلا چی آفند؟ مثلا هواپیما میومد، هواپیمای ما اونو میزد.
بله.
توجه میفرمایید؟ یا پدافند ما میزدش.
بله.
یا اگر مثلا در سطح پایین بود ما میزدیم، یعنی هم سیستم ما در دریا آفند و پدافند ما هم با همه.
درسته. نکته خوبی فرمودید امیر، در واقع توجه خوبی دادید به این که به قول شما اصلا جدا از آفندها خود همون تأمین امنیت در پهنه آبی ایران چقدر مسئله مهمی
و امروز روز هم که پیشرفته هستیم از لحاظ توان دریایی، چند روز پیش هم که از یک ناو رونمایی شد.
آره.
بله.
آره.
بله. خیلی ممنون از این نکته خوبی که فرمودید امیر.
واقعا همینه. حالا من می‌خواستم، نمی‌دونم چقدر وقت داره، می‌خوام این عرض کنم.
یک دقیقه عرض خواهم کرد.
بله یک دقیقه. بله. ببینید من دارم عرض می‌کنم اون چیزی که شما از آقا گذاشتید که نیروی دریایی ناوگور 86 رفت و دور و دنیا رو چرخید اومد، شما فکر می‌کنید پایش کجا بود؟ پایش ببینید یه پایی در انقلاب گذاشته شد و این پایه اونقدر قوی بود که نتونستن بشکنن.
بله.
نتونستن از بینش ببرن و این پایه خوشبختانه با توجه به تمام اشعار و فعالیت‌هایی که نیرو در طول این مدت انجام داد، این باعث شد که هم از نظر آموزشی، هم فرهنگی، هم بین‌المللی، هم علمی، هم صنعتی، نه تنها نیرو دریایی، مملکت دارم عرض میکنم به اینجا رسید که بتونه ناوی رو درست بکنه. چون بنده خب تخصصم دریاییه دیگه، من میدونم درست کردن ناو اینطور نیست که ما بگیم یه ناو درست کرد. همین ناو اشور حضور دیلمانی که پیروز افتتاح شد در اشور انزلی، خب ببینید چه فناوری هایی داخلش به کار رفته. خب شما فقط خواهشم بریم نگاه کنید این عظمت این ناو رو نگاه کنید، فقط چقدر جوشکاری شده، چقدر اشعار حضورتون که توش انواع و اقسام امکانات و سیستما به کار برده شده تا این ناو حرکت کنه و مردم بتونن توش زندگی کنن.
بله همین، واقعا وقتی آدم یه چیزی رو میبینه فکر میکنه که خب حالا هست دیگه، یه چنین چیزی باید باشه، ولی به قول شما وقتی ریز میشه آدم که اصلا این چگونه به وجود اومده، میبینه چه کار بزرگی انجام شده.
و به خصوص واقعا همینه،
گاهی حتی یه پرسش که مثلا همین الان که شما مطرح کردید یه سکوتی ایجاد میکنه که واقعا میبینیم که بعضی پرسش ها آدم رو به تعامل وامی داره و پرسش های خوبی هستن. سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم.
متشکریم از شما امیر دریادار معنوی از فرماندهان و پیشکسوتان 8 سال دفاع مقدس، بی نهایت سپاسگزارم از شما.
سلام باشی.
خداحافظ.
خودش دل بکنه که به دریا بزنه، روح توفانی داره اون سواری که باید دل به موجا بزنه، دل به موجا بزنه. عرشه‌های اقتدار، ساحل‌های افتخار، بیشه دریا دلاست، بیشه دریا دلاست، میشه موجا رو شکست. عشق وقتی ناخداست، عشق وقتی ناخداست، عشق وقتی ناخداست. سبز و سفید و سرخ در آبی دریا، تصویر رویاییست جولان ناو ما، تحقیر اهریمن بابی زماشاییست در ساحلی امن، این مردم عاشق تا ما خروشانیم، ما پا به پای یار تا لحظه دیدار در قلب میدانیم.
جان تا قلب خلیج فارس، آب شکوه ما شیران ایرانی.
هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نام گرفت تا همه ساله حماسه با شکوه دریادلان و یاد شهیدان والا مقامشون رو گرامی بداریم.
عرض سلام و ادب گزینه خامنه‌شیان، با سپاس ناصر طالب سیر جان.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما مادها هستش. گزینه مادها. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
با سلام به برنامه خوب سرزمین من، دوره دریانوردی ایران از بنادر خلیج فارس برمیگرده به دوره هخامنشیان. با تشکر، محسن همتها از تهران.
با سلام و تبریک روز دریایی دوره هخامنشی، محمود ابوالفتح از دید.
ممنون که پاسخ میدید به این پرسش. تاریخ دریانوردی ایرانیان به چه دوره میرسد؟ یک، صفوی. دو، مادها. سه، هخامنشیان. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485. آقای مهدی سیفی از مشهد مقدس، آقای غلام حسین علیپور از ساری و آقای اسماعیلی از شهرزا گفتند دوره هخامنشی. آقای ابوالفتح از بروجرد، آقای رستمی از بهبهان، آقای فلاح از مشهد مقدس گفتند دوره هخامنشیان. دوست دیگری 0918-6938 گفتند مادها. آقای داریوش از خرم‌آباد و همینطور آقای مرتضی کریمیان از اصفهان، آقای فرشاد امیری از بابل گفتند هخامنشیان. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت، اما ورق می‌زنیم صفحه دیگر از این مجله رو.
امروز در تاریخ سرزمین من،
بله رسیدیم به صفحه امروز در تاریخ سرزمین من. همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت هستم.
آقای اصفهانی قبل از اینکه شروع بکنید، امکانش هست کمی جاتون رو تغییر بدید؟ با تنین زیاد ما صدای شما رو میشنویم.
الان خوبه؟
یه مقدار بهتر شد. ممنون. متشکرم.
ما شنونده شما این آقای مختاری حدود 5 دقیقه با شما همراه هستیم. بفرمایید.
خواهشام. خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1264 که در گذشت شیخ جعفر شوشتری هستش. شیخ جعفر متولد شوشتر بود. ایشون در سن پایین همراه پدرش عازم نجف اشرف شد و در اونجا در استادان بزرگی مثل شیخ علی ابن جعفر کاشف الفتاح، شیخ مرتضی انصاری و شیخ محمد حسین خائری معروف به صاحب اصول بودی و شاگردی اونها رو کرد. بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسید، به زادگاه شوشتر بازگشت و رساله عملی من حجر رشاد رو نوشت و در دوره‌ای که در ایران بود شاگردانی مثل ملا احمد نراقی، میرزا محمد همدانی رو داشت و یکی از ویژگی‌های ایشون مبارزه با بدعت توسط بعضی از فرقه‌ها مخصوصا در عزاداری امام حسین بود و خود ایشون با وجود این که فقیه جامع شرایطی بود به وضع رو بود و در وضع به چنان شهرتی رسید که فقاهتش در سایه شهرتش در وعظ و خطابه قرار گرفت.
بله.
ایشون در دوره ناصرالدین شاه به تهران یک سفری کردش، در این سفر مورد استقبال ملا علی کنی مجتهد تهران قرار گرفت و ملا علی کنی مسجد مروی رو در اختیار او قرار داد. و نکته جالب اینجاست که حتی سفیر روسیه در تهران به دیدارش رفت و در نامه‌ای که به در واقع رؤسای خودش نوشت در سن پترزبورگ نوشت که در واقع وجود چنین فقیهانی موجب میشه که مردم ایران نسبت به اونها ادای احترام کنن و اونها همچنان در ایران نفوذ داشته باشن. و ایشون یه سفری هم به مشهد کرد و زمانی که بازگشت از مشهد داشت باز در تهران ساکن شد برای مدتی و ماه محرم بود.
بله.
و منبری که ایشون در این ماه رفت برای مردم تهران خاطر شد و هنگامی که داشت برمیگشت به سمت عتبات عالیات در کرندفر از دنیا رفت و جنازه ایشون به نجف اشرف منتقل شد و در اونجا به خاک سپرده شد. ایشون آثاری هم دارن که بیشترش خوب در مورد در واقع وعد و خطابه هست، از جمله آثار ایشون الخصای صلح حسینیه هست، دیگری دمع العین هست، لوایح اللواحین و فیوضات مسعودیه و یکی از مهمترین آثارش مجال صلح مباعث هست.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1299 که رهبر شوروی لنین تئودور روتشتاین رو به عنوان سفیر شوروی در تهران معرفی کرد. روتشتاین در واقع یک مارکسیست بود که روسیه رو در زمان حکومت تزاری ترک کرده بود، به لندن رفته بود، در اونجا با مارکسیست‌های اروپا در واقع مجالست و معانست داشتش.
بله.
و یکی از روزنامه نگاران معروف بریتانیا شده بود.
خب ایشون
مقالات بسیاری در روزنامه‌های متعدد می‌نوشت و زمانی که اختلاف بین بلشویک‌ها و منشویک‌ها در روسیه بود اون جانب بلشویک‌ها رو گرفت و وقتی بعد از انقلاب اکتبر به شوروی برگشت، خب اون جزء در واقع سران اتحاد جماهیر شوروی، نه حالا در اون رده‌های بالا، ولی جزء کسانی بود که فرد با نفوذی بود و بعد از اینکه خب روابط ایران و شوروی کم کم بهبود پیدا کرد، چون دولت شوروی دولت جدیدی بود، ایران تا مدتی در واقع سفارت روسیه همچنان در دست کارگزاران تزار بود.
بله.
و خب بعد از اون هستش که در چند روزی در سال 1299 به دولت فتح‌الله اکبر در واقع روتشتاین به عنوان سفیر شوروی در تهران معرفی شد.
بله.
و نکته‌ای که در مورد روتشتاین وجود داره این هستش که اون به عنوان سفیر میمد که رقابتی با سفارت بریتانیا داشت و با توجه به اینکه او سالها در لندن مقیم بود شناخت خوبی از بریتانیایی ها داشت و همچنین به عنوان یک روزنامه نگار به افکار عمومی اهمیت میداد. در همین خاطر وقتی به ایران اومد با نشریاتی که در واقع چپ بودن مثل نشریه طوفان و حقیقت ارتباط برقرار کرد و سعی میکرد که روی افکار عمومی ایران تاثیر بذاره.
آقای اصفهانی 30 ثانیه.
خدمت هستم که مناسبت بعد مربوط هست به سال 1330 که در گذشت آیت الله شیخ عبدالکریم خوینی زنجانی هستش. ایشون متولد